أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. ولا لبيت الطيبين الطاهرين لهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه صافات را در این انجمن و محفل حسینی بازگو میکنیم. اشاره شد بعد از آن که سه سوگند و قسم رو در تلیعه این سوره مبارکه مشاهده فرمودید که خداوند ویژگی هایی از قدسیان، کروبیان یا انسانهایی که به شرافت و عبودیت رسیدند را بازگو فرمود، اونگاه به سه اصل اساسی دین اشارت شد. ان الهکم لواحد، به وحدانیت و یکتایی الهی، به دنبالون نازین السماء الدنیا به زینت الکواکب، با توضیحاتی که دیروز اشاره کردیم، مبحث پیرامون بحث صیانت از وحی و نبوت و جایگاه پیامبران الهی، به این که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار، این که نمیتواند پاره از ادعاها جایگزینی برای حقیقت باشد، این مجازها بیهوده است و نمیتواند جایگزین وحی و نبوت باشد. مطالب را دیروز گفتیم و تکرار سخن نمی کنم. سوم، در این قسمت از آیه شریفه که مشاهده فرمودید، آیه 11 هم حضرت باری تعالی به اصل سوم دین اشاره می کند و مبحث و مسئله معاد. فاستفتهم، پیامبر از ایشان استفتاء کن. کلمه استفتاء از ماده فتوا و فتوا از ماده فتیا و فتیا از ماده فتا می آید. همان گونه که این لفظ برای دوستان عزیز آشناست، یعنی جوان مرد به تعبیری یا انسان جوان، زن و مرد جوان، فتا و فتاد، هنگامی که از کسی رأیی رو طلب می کنند و نظری رو می خواهند که این نظر باید به تعبیری جدید باشد، به نوعی حرف دیگران و تقلید دیگران نباشد، به این سخن فتوا می گویند و خواستن چنین نظریه‌ای استفتاء است. فرمود فاستفتهم، پیامبر از اینها نظرشون رو بخواه، بگو نظر خود اینها چیست، چه اعتقاد و رأی در وجود اینها دیده می شود، پیرامون چه. اهم اشد خلقنا من خلقنا، آیا اینها چه تردیدی و چه بدگمانی در مسئله معاد و در اعاده وجود آدمیان دارند؟ آیا گمان می کنند که وجود ایشان اهم اشد خلقنا من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب، گمان می کنند که وجود اینها و ساختار جسمانی اینها بسیار ساختار پیچیده غیر قابل دست یافتنی است، یه شدت و صلابتی در خلق اینها بوده است که این خلق قابل تکرار و اعاده نیست؟ آیا این خلق پیچیده تر است یا دیگر موجوداتی که ما آفریده ایم و در این صحنه خلقت مشاهده می شود؟ آیا پیچیدگی در کار خلقت آدمیان است یا در این مجموعه اجرام کیهانی عظیم که گاه در آیات شریفه قرآن تصریح می کند خداوند سبحان؟ آیا شما اکبر بودن و بزرگی در خلقتون دیده می شود از جهت جسمانی یا این آسمان ها و زمین؟ فاستفتهم اهم اشد خلقنا هم من خلقنا، نه اینطور نیست، انا خلقناهم من طین لازب، ما آفریده این ایشان رو از تین، از گلی که حالت چسبندگی و لعزب در وجود دارد و دیده می شود، و گل آب و خاکی بیش نیست و چندان فرمول پیچیده‌ای ندارد که قابل اعاده و بازیابی و بازسازی نباشد. خب من یه مرور ساده‌ای به آیه شریفه به عمل آوردم. قصه روشن و مشخص است. برای ورود به اصل سوم و معاد، با همان نقطه ضعفی که این جماعت دارن، قرآن سخن را آغاز می کنند. استنظار دارید الان هم در ادامه بحث می بینیم عظامتنا و کننا ترابا و عظاما فانا لمبعوثون. جاهلیت عرب این سخن رو بر نمی تابد که انسان بعد از آن که مرد و اجزاء بدن آدمی اینها منتشر شد، از میان رفت به ظاهر و اون ترکیب جسمانی انسان به نوعی منهدم شد، این وجود دوباره بازسازی می شود. خب این بحث مبتنی بر اینه که ادعای پیامبران الهی در جهان آخرت و حیات واپسین متضمن قول و اعتقاد به معاد جسمانی نیز باشد. اگر ادعای پیامبران الهی فقط همین بود که انسان در این دنیا می آید، یه حمالی دارد که حمل روح انسان و جان آدمی می کند، این تخت بند تن منها خلقناکم و فیها نعیدکم، از خاک به در می آید، به خاک می رود و کار تمام. اگر این مدعای پیامبران الهی بود، هیچ حاجت به مجادله و گفتگوی با کسانی که این سخن رو بر نمی تابند نبود. اگر اینها می گفتن زمانی که ما مردیم به این بدنهای ما خاک شد و به خاک پیوست، ما چگونه زنده می شویم؟ پیامبران الهی پاسخ می دادند. رسول مکرم اسلام می گفت که ما که چنین سخنی نداریم که در صدد اثبات اون بر بیاییم. جسم شما رفته است، تمام. این روح شماست که وادی به وادی طی طریق می کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. وادی به وادی می شتابید تا به لقاء حضرت دوست نائل شوید. اگر ادعای پیامبران منحصره در مسئله معاد روحانی می بود و جهان واپسین از شکل روحانیت، دیگه اصراری بر این بحثا نداشتن و مجادله و درگیری پیش نمی اومد و گفتن این سخنان عبث و بیهوده بود از زبان پیامبران الهی، من جمله در قرآن کریم. پس کاملا روشن میشه که صورت مسئله این است که مقوله جهان واپسین و معاد در قرآن کریم ترکیبی است از آنچه امروز آدمی دارد، یعنی جسم و روح در محضر خداوند باید حاضر شود و حقیقت معاد منوط به این دو جزء وجودی انسان است که انسان رو این دو بخش تشکیل میدهد. به همین خاطر به ایشان گفت، خب حالا این جامعه هم چون ذهنشون مادیست و بیشتر جهات ظاهری رو متوجه میشن، لذا مشکلشون هم در همین بحث از معاد بیشتر مطرح میشد. بگو آیا این پیشیدگی خلق شما آنچنان است که خداوند نتواند اعاده کند و به صحنه بیاورد دوباره چنین پدیده ای را؟ ادل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء. فلاسفه و حکما میگویند بهترین دلیل برای آن که چیزی امکان شدن آن هست، وجود خارجی اوست. همین که شما امروز هستید دلیل بر آن است که هزاران بار هم میتوانید باشید. خداوند هیچ کمبود نیرو و توان در اعاده شما ندارد و هو به کل خلق علیم. هزاران بار می تواند این تخت بند تن رو بشکند و مجدد از همون سلول اولیه این وجود رو پا بر جا و ایجاد کند. گذشته از این که ذات باری تعالی انشاء در وجود شما می کند، انشأکم من الارض، شما رو از ارض انشاء می کند، نوع آوری است، بدیع است، ابداع از کار الهی. اما در مرحله دوم و در جهان واپسین شما یه اقتباس دارید، یعنی به نوعی آنچه بوده است، تمام پلنها موجود، تمام شیتها موجود، تمام نقشه ها موجود، مجدد این ساختار بازسازی می شود. این یه نوع تقلید است، نه یه نوع انشاء. و از مقلد تا محقق فرق هاست. آن یکی داوود و آن دیگر صداست. تکرار یک کار بسیار آسان تر است از نوآوری و ایجاد آن در مرحله نخستین و اول. چه مشکلی در کار شماست که چنین میگویید؟ آیا پیچیدگی در کار شماست؟ نا خلقناهم من طین لازب. نه، برای ذات حق مشکلی نیست. گذشته از این که بعد جسمی شما انسان ها پیچیدگی ندارد، ارزش وجودی، عظمت و شرافت وجودی شما انسان ها که از این جسم خاکی و عنصری شما نیست، از این کالبد وجودی شما نیست، شرافت شما از جای دیگری است و از سخن دیگری و نقطه دیگری آغاز می شود. اونجاست که فیضا سوی توه و نفخت فیه من روحی فقرو له ساجدین. اون شرافت شما از جایی است که خداوند این نی رو گرفت و آنگاه در این نی دم خیش رو فرو فرستاد، آنگاه نوای این نی با نوای حضرت حق هم نما شد. بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. اگر نی وجودی شما در اون حق نمی دمید، که فضیلت و ارزشی بر وجود شما انسان ها نمی بود. این رو استعذار دارید، در قرآن تأکید فراوانی بر این بحث مبدأ خلق جسمانی انسان می شود. بد نیست این رو عرض کنم، شاید گاهی اشاره کرده باشم خدمت دوستان. بالاخره این شکوه مندی و تمترانگی که در سوره مبارکه الرحمن وجود داره، کار رو به اونجا کشنده است که خداوند بر زبان اولیاء خودش این سوره رو متفاوت از بقیه سور قرار بدهد و اون رو عروس القرآن بنامد. لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره تو الرحمن. هر چیزی عروسی دارد. عروس در لغت عرب نه معنای فارسی ماست. ما به بانوان که به خانه بخت و به نوعی ازدواج میکنن با اون هیئت و شکل خاص به اینها عروس میگیم، اما در کلام عرب این نیست. عروس مشترک بین زن و مرد است در کلام عرب. کاد الامیر ان یکون عروسا. امیر نگویید، عروس بگویید. و در معنای دقیق لغوی عروس یعنی عضو برجسته یک انجمن. مثلث متساوی ساقین رو عروس مثلث ها میگفتن در هندسه قدیم، به دلیلی که متمایز از بقیه مثلث‌ها بود. عروس به معنای عضو برجسته یک انجمن که به چشم می آید. سوره مبارکه الرحمن چنین ویژگی دارد. نمیخوام وقت صرف این قضیه بشه، اما شروع با کلمه الرحمن که منحصر به این سوره است در کل 114 سوره قرآن کریم، اون آهنگ ریتم خاصی که در این سوره وجود دارد، فقط در این سوره قرآن با این ضرب آهنگ دیده می شود. 31 بار ترجیح بند سبعی آلاء ربکما تکذبان منحصر در این سوره. شرح دو حیات انسان، حیات انسوی تا کل من علیها فان و حیات انسوی از سنفرغ لکم ایها الثقلان. عجیب این سوره، خیلی شگفتی دارد این سوره مبارکه. اما وقتی خداوند شروع می کند الرحمن علم القرآن، و به کی آموخت؟ به انسان. خلق الانسان، این انسان را آفرید. علمه البیان، به این بیان داد. الشمس و القمر به حسبان. مفسران میگویند یعنی خورشید و ما به حسبان الهی هستند. با کمال تواضع و پوزش عرض میکنم از محضر بزرگان تفسیر، نه، الشمس و القمر به حسبان انسان هستند. انسان چنین اقتداری رو به امر الهی دارد که به حسابگری در می آورد شمس و قمر را و از به نوعی حسبان اینها و حساب اینها استفاده ها می کند، گاه شناسی خیش می کند و بهره های دیگر می برد. از شمس و القمر رو به حسبان، از نجم و به شجر و یسجدان. گیاهان زمینی آسمانی نجم و شجر سجده می کنند. به نظر عمده مفسران برای خداوند کمینه حقیر می گوید برای بشر. محور این سوره انسان است از ابتدا. این رحمانیت متوجه به کیست؟ انسان. از شمس و القمر و به حسبان، از نجم و شجر و یسجدان. و سماع رفعها، برای سر کی رفعها؟ انسان. و الارض چی وضعها؟ برای کی؟ للانسان است، للانام است، زیر پای انسان. مات متحیر میمانیم. شکوه، عظمت، جلوگی این انسان اونچنان خیره میکند وجود ما را در آغاز این سوره مبارکه که متحیر میمونه انسان از عظمتی که برای وجود خودش در این سوره میابه. اما یک باره بر یه سنگ فرش کوبیده میشود. لقد خلق دل انسان من سلسال کالفخار. این انسان که محوریت این رحمانیت بود، از آغاز این سوره از سلسال کلفخار است. آب جمع میشه در این وادی، در این به اصطلاح گودی. خورشید میتابد، تبخیر میشه. بعد اونگاه زمین رو نگاه میکنید، این جله ها خشکیده شده است. پای میگذارید، سله، صدایی از اون شنیده میشود و تکه تکه میشود. این سلسال گل خشکیده‌ای که زیر پا به صدا در میآید. آفریدیم این انسان رو از سلسال کلفخار، نه فقط این سلسال، سلسالی که به کوره دادند و فخار شد. فخاری کوره پز، آجر پز، فخار خود آجر، این شد مانند آجر حرارت دیده. یعنی چه؟ هیچ شرافتی نیست تو وجودتون. این عظمتی که گفتیم گمان نکنید از 20 عنصر مشترک با جدول مندلیف است، این شرافتی ندارد. برید دنبال عامل شرافت خودتون بشید، برید بیابید که انسانیت انسان به چیست. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. برید انسانیت خودتون رو بیابید، بدونید با نفستون چقدر زیبا گفته است این ابوالفتح بستی، شاعر دیار بست، پشت پشته خراسان و نیشابور، چقدر زیبا گفته است. اقبل علی النفس، برو به طرف نفست و استکمل فضائلها، توانمندی های نفست رو رو کن. انسانیت تو به نفس توست، نه به این جسم تو. و انت به نفس لا به جسم انسانو. و بسا شیرین سخن و شیرین کار شیرازی هم مقلدانه میگوید، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خداوند فرمود ما از سلسال فخار آفریدیم، چنین وضعیت این جسم شماست. پس برید حقیقت وجودی خودتون رو که این عظمت رو در آفرینش میابد پیدا کنید، اون رو دریابید، بدونید قصه چیست. اینی که خدا در قرآن بارها به خلقت خاکی و گلی انسان اشاره میکند. اجازه بفرمایید، ولی اینکه مایل نبودم دیگه بیش از این فرصت اینجا گرفته بشه، اما یه مرور کوتاه میکنیم. خاک با آب ترکیب می شود، از آن گل و تین به دست میاد. تا زمانی که با خاک گل نشده بود، خاصیت رویش و تولید در آن بسیار عالی. اما الان که با آب در این حد مخلوط و ممزود شد، حالت رویش در آن تضعیف پیدا کرد. حالا این گل رو زیر پا گذاردند و کاملا لگد مالی کردند این رو. در گذشته وقتی این سقف‌های خانه‌ها رو می‌خواستن به نوعی اینها رو بپوشانن، این چوب‌ها رو که می‌انداختن، بعد به اصطلاح محلی ما می‌گفتن قوره گل. خاک رسی رو انتخاب می‌کردند و آب به او می‌زدند، اینو لگد می‌کوبیدن، بعد این رو بر پشت بام می‌افکندن، روی اون رو کاهگل می‌کردن که دیگه این رویش نداشته باشه رو اون سقف، نبینن چمنزاری بالای سقف خانه ایجاد شده از آب کشی کنند و بعد مشکلات ایجاد کند. لگد کردن که خاصیت رویش رو ازش بگیرند. حالا این گل لگد شده رو افکندن زیر آب، رها کردن، تبدیل شد به رنگ متعفن و به رنگ سیاه و بوی متعفن و لجن که دیگه هیچ خاصیت حیاتی در او نباشد. شد همه مسنون، تراب، تین لازب، همه مسنون. حالا این رو از این زیر برون کشیدند و حرارت دادن به کوره بردن، تمام خاصیت‌های حیاتیشو گرفتن، شد چی؟ سلسال کلفخار. حالا آیا از این گل این چنینی کوزگری ممکن است چنین انسانی به در آید و به وجود آید که تبارک الله احسن الخالقی؟ معاذالله، امکان ندارد، مگر خدا بخواهد، مگر اراده او باشد و در این وجود بدمد با اون دم الهی خیش و روحی را به این جسم ملحق کند که از دل اون انسانی براید، موجودی براید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین مراتب عالی که انی جاعل فی الارض خلیفه، بخواد به مقام خلافت برسد، به اونجایی برسد که بنده من یبن آدم خلق تو کل عجلی، پسر آدم من تو رو آفریدم برای خودم، و خلق تو الاشیاء لعجلک، و بقیه امور را تو فیل وجود تو آفریدم و برای تو آفریدم. عجیب است. این عظمت و شکوهی که خداوند به روح انسانی و نفس ناطقه آدمی میدهد. فرمود مگر این خیلی مشکل است؟ شما تین لازه بیدین جسم شما که پیچیدگی ندارد بخواد مجدد این آفریده بشه، برای ذات باری تعالی که مایه و هزینه ای نمیبرد. بل عجب تبعی از خرون و ازاز و کرولای از کرون. پیامبر تو متعجب میشین از این موضع گیری اینها، اینها متعجب میشن مسخره میکنن. بله عجبته. حالا این تعجب بازگردد به ان الهکم لواحد یا مربوط به همین مبحث معاد باشه فرقی نمی کنه. این که شما میگویی اینها گلهشون از شما اینه که اجعل الله آلهت اله واحدا ان هذا شیء عجاب. مگر ما میتونیم 360 تا بود و 400 تا خدا رو کنار بگذاریم با یک خدا زندگی کنیم؟ این که کمبود خدا پیش میاد، نمیرسد به همه ما. اینها تعجبشون میزند. این نازل شیء اون عجاب. پیامبر شما متعجب میشی از اینکه چگونه انسان میتواند در قبال احدیت او، در قبال جلال و جمال او، موجود پستی را، زمینی یا آسمانی، مخلوقی رو در کنار او قرار بدهد و کنار ذات او اله دیگری را بگذارد و در قبال او متوازهانه سر فرود آورد. تو تعجبت میزند از این نابخردی. اونها هم به سخریه و مسخره میگیرند این نگاه خرد در زانه تو رو با اون دیدگاه خودشون. بله عجب تو یسخرون. شما تعجبت میکنه مگر میشه انسان بدون انتها و بدون پایان باشد؟ مگر میشه انسان بیاد تو این دنیا 50 سال 60 سال 100 سال زندگی کند بعد ماتفات تموم شد؟ افسانه ای من کیستم؟ تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. مگر ما یه افسانه ایم که تموم بشیم؟ موجب تمسخر تعجب توست یا رسول الله. اینا هم باز به تمسخر میگیرن که چگونه اعزا کننا و متنا. آیا اینطور میشود؟ و اعزا زکرولای از کرون. وقتی اینها تذکر داده میشند این تذکر رو نمیگیرند، به خود نمیان. و هزار آیتم یستسخرون. و هنگامی که آیه‌ای برای اینها عرضه میشه و نمایش گذارده میشه و میبینن استسخار میکنن. دقت بفرمایید نکته ظریفی است در اینجا. یستسخرون از ماده تمسخر و سخره میاد. خب به هر حال تمسخر و به سخریه گرفتن این است که انسان یه پدیده‌ای رو به نوعی عامل شوخ‌طبعی میکند و به حقیقت نمیگیرد و به مجاز و به نوعی با رفتار غیر عاقلانه خودش با اون عمل میکند. اما تمسخر یه مایه میخواد، باید چیزی باشد که عامل تمسخر باشه که انسان چیزی رو به تمسخر بگیرد. چه چیزی را اینها به تمسخر میگیرند؟ خود این یستسخرون استسخار است. اینها ظرائف عجیبیه در قرآن عزیزا. اینی که عنایت الهی شامل حال است و توجه زیادی به این بناس در رویه تفسیری به این واژگان توجه زیادی بشه، یعنی اینا رو خوب بشناسیم. ما چرا اینجا خداوند باب استفعال رو به کار میبرد؟ چرا یستسخرون میاد؟ بین اخراج و استخراج چه فرقی وجود دارد؟ اگر شما یه چیزی رو از یه جایی به در میارید اخراج است، اما اگر برون آوردنش هزینه داره، باید 4000 متر برید پایین، 6000 متر برید پایین تا از دل این زمین این گازهای متراکمی رو که خداوند قبل از خلقت ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. هزاران سال قبل از خلقت ما این مواد رو در درون زمین قرار داد که بشریت بیاید بر سر سفره احسان الهی در چنین عصر و زمانی بنشیند، منابع انرژی خودش رو از فسیل های این چنینی تأمین کند و بهره اون ببرد. ما میکاویم میریم بعد اینها رو از دل زمین بیرون میاریم. این اخراج است؟ نه، استخراج است. چرا؟ چرا این فعل رو به کار میبرن؟ چون خیلی زحمت داره. باب استفعال از ویژگی هایی که دارد زحمت بسیار زیاد در یک کاره که این رو به باب استفعال میبرند. در اینجا یستسخرون استسخاره. اینها چیزی نمیبینند که به سادگی بتوانند به مسخره بگیرند، نه در سخن این پیامبر نه در رفتار او. چی رو میخوان مسخره کنند؟ همان انک لعلی خلق عظیم را؟ آیا صداقت او را؟ آیا تقوای او را؟ امانتداری او را؟ سخاوت و شجاعت او را؟ شهامت او را؟ انسانیت و شرافت او را؟ چی دارن از پیامبر بخوان مسخره بگیرن؟ چیزی ندارن، بهانه‌ای ندارن. یه کسی که بالاخره یه رفتارهای ناروایی دارد، اینو میشه زود مورد تمسخر قرار داد. چی رو میخوان تمسخر بگیرن؟ آیا محتوای سخن پیامبر رو میخوان به تمسخر بگیرند؟ کجای این کتاب میتواند از ابتدا تا انتهای آن نکته‌ای باشد که موجب تمسخر در نزد صاحبان خرد باشد؟ کجا میتونه نقطه پا میداشته باشه؟ با نهایت صلابت و اتقان. ببینید یه تفاوت اساسی بین قرآن و سخنان پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی. و حتی گفتار حکما و خردمندان بزرگ و فلاسفه وجود داره. اینو خیلی از جان شنیدید از بو علی سینا. کلما غره سمعك من حوادث الزمان فلم يزد كأنه قائم البرهان فذره في بقعة الامكان. هر چی میشنوی در دنیا که به گوشت خورد نگو نمیشه، بگو ممکنه، شاید باشه، یحتمل، احتمال دارد. فذره في بقعة الامكان، اینو امکانش بده. حکما همیشه جوری صحبت میکنن که راه برای گریز و فرار باشد. اگر این چنین باشد اون چنان است، اما اگر این چنین نباشد اون چنان است. یا حالت کانتلیجنسی دارن، یا حالت اقتضایی، یا حالت این چنینی. راه گریز رو باقی میگذارن در مدعا و سخنشون. اینها جازمانه و قاطعانه سخن نمیگوین. ارباب علوم تجربی اصل عدم قطعیت و اصل شکاکیت رو مبنای خودشون قرار میدن. اما شما در قرآن نگاه میکنید وقتی خدا سخنی را میخواهد بگوید، ان الهکم لواحد، ان حرف قطعیت و تأکید، لام مفتوح سر کلمه واحد اومده لواحد، قطعیت و تأکید رو، سخن قاطعانه جازمانه، ان الانسان لفی خسر، هیچ برو برگرد نداره. با نهایت قطعیت، با نهایت جزمیت، سخن استوار، بدون تردید، دو پهلو بودن، اینطور بودن، اونطور بودن، ابدا. این شیوه سخنیست که کسی بتوند این سخن رو به استسخار بگیرد. لذا اینها خیلی دست و پا می زدند تا یستسخرون باشد نسبت به این پیامبر و کلام این پیامبر. مجبورم برن دنبال این که بگویند این آقا سالهاست ازدواج کرده است، فرزند ندارد، ابتر است، قاه قاه بخندند، این رو به مسخره بگیرند. بگویند این آقا کو سرمایه مالی ندارد، این که زری ندارد، این که زوری ندارد، بعد این ادعا میکند که رسول و رب العالمین است با همین وضعیتش، آنگاه به تمسخر بگیرند. بگویند این آقا که سنی ندارد، این 40 سال سنش بیش نیست، بعد ادعا دارد که رسول خداست و سفارتی دارد، ولایتی از سوی خدا بر این بزرگان و شیوخ و شخصیت‌های اونچنانی دارد، آنگاه به سخریه به تمسخر بگیرند. این چه استسخار. دست و پا بزنن این سو اون سو، یه چیزی پیدا کنن که هیچ بنیادی نداشته باشد که به سخریه بگیرن. فرمود به ازاره و هایتن یستسخرون. اینی که عرض می کنم اینها بحث تاریخی نیست عزیزان. اگر در طول زمان نگاه کنید تا عصر و زمان خودمون امروز همین است، امروز هم در دنیا همینه. یعنی اونهایی که در این دهه های اخیر، در این سده های اخیر هم نسبت به کلام رسول و نسبت به شخصیت اون سخن گفتن، با چه بودجه ها و سرمایه گذاری های کلان، اینها هم یستسخرون، یعنی یه تلاش مذبوحانه، تمام سعیشون رو این سو اون سو، اینجا این کلمه با اون کلمه میسازد یا نمیسازد. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم علامه بزرگوار ابن شهرآشوب مازندرانی 900 سال قبل اومده کتابی نوشته است، متشابه القرآن، اونی که رو تمام این سایت های اینترنتی دارید میبینید امروز، این سو اون سو، با چه بودجه‌هایی که این تریبون اقتضا نمی کند، بعض از یافته های خودم رو و گفتگوهای شخصی خودم رو با بعضی ها این سو اون سوی دنیا بازگو کنم خدمت عزیزان و سروران معظم که ریشه های کار مشخصه درون و واقعا به عجز در اومدنشون تو صحنه های علمی و دقیق و برخوردهایی که خدا مدد می کند و عنایات الهی انشاءالله پشت اون باشد. بعد میبینید اینها هیچی نیست، تمام اینها در همین کتاب المتشابه القرآن، متشابه القرآن ابن شهرآشوب مازندرانی، یک به یک این مرد اومده 900 سال قبل تلاش علمی خودش رو انجام داده است. سید مرتضی در سر و تنزیل خودش اومده پاسخ تمامی مسائل امروزی که شما دارید 1000 سال بعد از سید میشنوی جوابتون رو داده روشن کرده است. اینجای قرآن با این میسازد یا نمیسازد، این است یا آن است، نقص است یا نقص نیست. درود خدا بر روان مطهر عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و اون بزرگوارانی که در طول تاریخ سینه سپر کردند و به تمام وجود از مرزهای عقیده و باور قرآنی و ولایی تا امروز دفاع کردند، به وجودشون، به جانشون، به خونشون، به قلمشون و به اندیشه های خودشون. پروردگارا مقام همشون رفیع بگردان. خب اینها استسخار امروز هم همینه، چیزی ندارن برای گفتن، مجبورن این سو اون سو دست بزنن نسبت به شخصیت آقا جریان زید ابن حارثه چه بوده است، نمیدانم چه بوده است. اینها کاملا روشن. سوره مبارکه احزاب رو میگفتیم سال گذشته برای دوستان در 24 جلسه و نوبت، تمام تک تک اینها جز پاسخ داده شد. آنان که منکرند بگو روبرو شوند. اینا چیزی نیست، این استسخاره. یعنی آنچه قرآن میگوید تا ابدیت میگوید، دقیقا این حالت است. و هزاره و آیتن یستسخرون و قالو ان هازا الا سحر مبین. حالا اون جامعه با ذهن خودش دارد میگد دیگه، اینها نهایتا چیزی که گفتند این است که این سحر مبین است. این جمله رو شنیدید در تاریخ که وقتی ولید ابن مغیر اومد وارد مسجد الحرام شد، پیامبر آیات سوره مبارکه زخرف میخواند، رسید به اون آیات توفنده و کوبنده، گفت اعد اعد اعد، تکرار کن تکرار کن. پیامبر تکرار کرد، دستشو بر گوشش گرفت، دوان دوان تا خانه رفت، در رکوبید، اندرون خانه نشست. ولید کسی که یل است، پهلوانه. اگر او بیاید به سوی پیامبر تمام جزیره العرب آمده است، کسی باقی نمیمونه اگه اون بیاد. این جایگاه و حرمت رو در نزد مردمان دارد، این زر و قدرت رو دارد. روز اول بیرون نیامد، روز دوم به در نیامد، لرزه به پیکر قریش افتاد. بچه های مکه تصنیف میخواندن سبا ولیدون سبا ولیدون سبا ولیدون. سبا با صاد به معنای بازگشتن از یک رویه سابق و دین گذشته است، مثل که ولیدم برگشت. یک کسی برد با این صحبت کنند، کی میتواند هم صحبت ولید ابن مغیره باشد؟ کسی که از سنخ خودشه، ابو جهل، بلخکم، تو بیا برو با اون صحبت کن، هر دو مخزومید، از قبیله بنی مخزومید، زبان هم خوب میدانید، برو با این صحبت کنی دردش چیست. اومد وارد شد، چه خبره؟ آیا تو پذیرفتی؟ گفت بلا تو عزا قسم، سخنانی را از فرزند عبدالله شنیدم که نه شعر است، نه نثر است، نه سخن بشر است، نه سخن جن است. ظاهر اون رو نگاه میکنم تلاوت دارد، باطن اون رو نگاه میکنم حلاوت دارد، اعلای اون مثمر، اسفل اون مغدق. یه تعبیر رو گفته است این که خوشتر اون باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. الفضل ما شهد دل اعدا، اون اوج زیبایی کار رو مشاهده میکنید. پذیرفتی؟ گفت نه احمق، من سه روز تو این خونه نشستم دارم فکر میکنم که این حق را با کدام باطل باید ردش کنم و از ذهن جامعه دور کنم. من دارم فکر میکنم. قرآن هم دقیقا سوره مبارکه مدثر، انه فکر و قدر، فکر کرد بررسی کرد، فکر کرد بررسی کرد، تا در آخر گفت ان هذا الا سحر یؤثر. این سحره، با سحر میشه بگیم ذهن جامعه رو به این متوجه کنیم. اینا ریشه الهی نداره، اینها دریافتای شخصی این آقاست، اینها بافتهای ذهنیشه، اینها سحر است، اینها آسمانی نیست، رسالتی در پس اون نیست، چنین و آنچنان. اینها رو متهم کردن به این مقوله سحر. فرمود اینها در نهایت زورشون به این میرسد که بگوین قالو ان هذا الا سحر مبین. خب دیگه اینها روشن است و گفتن نداره، اما در حدی که باید پیرامون آیه عرض کنیم. اگر این سحر است، پس خود شخصیت پیامبر میشه چی؟ میشه ساحر. کجا دخلی بین ساحران کاسبکار این سو اون سوزن دنبال منافع بود، از هر بی حرمتی و بی شرافتی اجتناب نکردن، کیسه های خودشون رو پر کردن، حساب های بانکی رو پر کردن و طمع های خودشون رو ورزیدن، و بین اون انسانی که از روز اول بیاد بگد قل لا اسألکم علیه اجر، دیشب از ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقی. مگر این چیزی میخواد از شما؟ این پیامبری که هیچ توقع مادی ندارد که نه، حتی توقع ندارد که بالا بنشانندش، دست بر سینه بگذارند، تعظیمش کنند، تکریمش کنند، سلامش کنند، سلام نکرده سلام می کنند، حرمت نکرده حرمت می کنند، احترام ندیده احترام می کنند. چطور می تونید این شخصیت رو با کی می خواهید مقایسه کنید؟ با کجا؟ با کدام انسانی که ابایی از هیچ مسئله‌ای و ننگی نمی کند برای نام و برای نان؟ چگونه می خواهید مقایسه کن؟ سخن استوار محکم و برسلابت او را چگونه می خواهید با این مدعاهای باطل این چنینی یکسان و یکسو کنید؟ قالوا ان هذا الا سحر مبین عظامتنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون. پیرامون همون بحث سوم و مسئله ماد اشاره کردم قبلا، عظامتنا هنگامی که ما مردیم و کنا ترابا و خاک شدیم، استخوانی بیش از ما باقی نموند، اونگاه انا لمبعوثون، آیا ما مبعوث میشیم؟ ما مجدد برانگیخته میشویم؟ این حالت سحر است، این حرفا، اینها بافته است، اینها بافته های ذهنی است؟ نه حقیقت. اوا آباؤنا الاولون، کرور کرور پدرانمون، اینها پشت سر ما، اینها میان، این آمار چی میشه؟ آیا این میلیون ها میلیون اینها رو چطور میخواد به صحنه بیارد خدایی که این میگوید؟ و ما خلقکم ولا بعثکم. توفیقی بودش دوم یه ماه قبل شد تفسیر سوره این بارکه لقمان هم از چاپ خارج شد کتابش، اون آیات پایانی میخوانیم، و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام آفرینش بشریت و تمام مبعوث شدنشون، زنده شدن، استدام کن دقت کنیم، زنده شدن تمام بشریت، میراندنشون، احیاء مجددشون، حیات بعدیشون، میلیاردها میلیارد بشر نیست الا کنفس واحده. مثل این که خدا یه نفر رو زنده کنه، بمیراند، مبعوثش کنه. تهدید قدرت جایی است که قدرت متناهی باشد، نه غیر متناهی. قدرت خداوند مطلق، قدرت مطلق که فرق نمی کنه یه مش ازش بردارید یا خروارها بردارید. قدرت الهی مطلق است. به قدرت مطلق بنده ای که 100 کیلو توان عرض به خدمتون بار برداری دارم، 90 کیلو برام دیگه زیاده نسبتاً، 100 کیلو لبالب از 110 رو نمیتونم، 10 کیلو برام چیزی نیست. اما اون کسی که 1000 کیلو برمی‌دارد، اون کسی که 10000 کیلو، اون کسی که 100000 کیلو، اون کسی که بی‌انتها توان دارد، که دیگه سنگینی و عدم سنگینی معنا ندارد. فرمود گمان می‌کنید ما در آفرینش اول دچار مشکل شدیم؟ افعینا بالخلق الاول؟ آیا ما در آفرینش اول دچار زحمت شدیم که باز دوباره آفرینی برای ما زحمت ایجاد کند؟ آیا گمان می‌کنید که وقتی این بدن‌ها پودر شد، یه وقتی این شبهه آکل و معکول رو مطرح میکردن قدما، او مردکی را، ناصر خسرو، مردکی را به دشت گرگ بخورد، زوبه خوردند، کرکس و زاغان، بعد اینو زیبا مطرح میکنه ها، و حکیمه ناصر خسرو، این مرد خیلی توانمند بود از جهت علمی، بعد علمیش از بعد شعری و ادبیش بالاتر ناصر خسرو، جامع الحکمته، ارخان اخوان، اون مجموعه تعریفات واقعا گرامبر، اون اسماعیلی مزاج است دیگه ناصر خسرو، حجت شهر خراسان است به تعبیر خودش. اما در این حال اون توانمندی علمی کاملا محرز و روشن. آقا الان شما امروز میگید دی ان ای دزوکسی ریبو نوکلیک اسید رو، بالاخره آقا میاد این ساختار سلولی رو کار تمام میکنید، این حرفا وجود نداره دیگه، شبهه آکل و معکول نیست که این چی میشه 10 میلیون میلیارد سلول در بدن هر انسان موجود، یه دونش کافی است که مجدد یه انسانی عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، الا کنفس واحده، این نفس واحده است. فرمود اینها میگن عظامتنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون اذا آباؤنا الاولون. سوره مبارکه قاف، بسیار مشتاقم که بار دیگری فرصت باشد این سوره رو بازگو کنم. بزرگان اصرار عجیبی به سوره قاف دارند عزیزان، اونها که به چیزی رسیدند. این سوره رو زیاد بخونید سوره مبارکه قاف رو. یه چیزهایی تو اون سوره هست که در هیچ کجای قرآن نیست، در هیچ کجای قرآن نیست. و جاءت کل نفس ما سائق و شهید. عجیب این آیات، یه ترسیمی میشه از پیش روی بشریت. وضعیت انسان بس شگفت‌انگیز و بس اعجاب‌آور در این سوره مبارکه قاف. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما تک تک آمار سلول سلولتون رو داریم و تمام اینها بس طبقه بندی شده است و تمام اینها فایل بندی شده آماده است. یه پسورد بدیم اینها شروع کنیم، وارد کنیم و راه اندازی کنیم. به زمان خودش هم اتوران راه میفتند. چیزی نیست اینها. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. قل نعم، بگو پیامبر با قاطعیت و قدرت، بله همین است که میگویید، میشوید، مبعوث میشوید شما و پدرانتون. قل نعم و انتم داخرون. میایید، اونم با خفت و ذلت میاد. داخره به معنای اون حالت خاری و خفت، و انتم داخرون با خفت و ذلت پای در اون عرصه عدالت الهی خواهید گذارد. فانما هی زجرتون واحده. و تمام تحقق این صحنه ها چیزی نیست الا زجرتون واحده. التفات بفرمایید، زجره چی بگیم اینو تو فارسی؟ نهیب، ببخشید، های، این میشه زجره. این همان است که در جای دیگر قرآن از این به تعبیر به چی میشه؟ الا صیحتن واحده. اینجا فرمود زجرتون واحده، اونجا فرمود صیحتن واحده. در سوره مبارکه یاسین رو تنوع گفتم، الانم سریع عرض میکنم خدمتون. ببینید، آنچه در بین ما انسان ها مشکل جدی است، مشکل عملگرایی است. اینی که عرض میکنم خودم و امثال خودم رو عرض میکنم، دامن پاک عزیزان رو نمیگیرم به نوعی. برای امثال بنده ای بالاخره سخن گفتن آسانتر از عمل است. و حالی که می دانیم سعدی او گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. اعملو، اون چه وجود دارد عمله. و ما تجزون الا ما کنتم تقولون، نه، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. ملاک جزا در قرآن چیه؟ قول است یا عمل است؟ عمل است. عمل مهم عزیزان، العمل، العمل. حرف زدن آسانتر از عمل است. بله خیلی حرفا رو میشه گفت و توصیف کرد، اما روز عمل که میشود، به تعبیر صاحب شهادت و صاحب محفل، و هزا محسو بالبلاغه قلت دیانون الناس عبید الدنیا. یه منزل قبل از کربلاست در اون سخنرانی عظیم. الناس عبید الدنیا، مردم سربسته و دلبسته و سرسپارده دنیا هستند، دانسته یا ندانسته. الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنتهم. دین یه بازیچه بر زبان خیلی دینداران. و دین و لعقون علا السنته یهوتون هما درد معایش هم. اینو برای منافع مادیشون میخوان این دین رو، نه برای دین. یهوتون هما درد معایش هم. نتیجه این که ازا محسو بالبلاء قلت دیانون. روز عمل که میشود دینداران اندکن. سلط نوح علیک یا ابا عبدالله، گفت سخن رو. عمل اینجا، اما حرف زدن خیلی خوبه. اما اینم باز توجه داشته باشید، حرف زدن هر چند آسان است، اما نه هر حرفی. کدوم حرف آسانه؟ حرف مفت. همون حکایت بالاخره حرف مفت تلگرافخانه تهران است. تو وقتی که اومد و بالاخره مردم رو تشویق کردن بیان تلگراف بزنند، و بعد که دیگه جا افتاد، فردا روز در نوشتن که حرف مفت ممنوع. یعنی الان اگر میخواید بیان تلگراف بزنید با چیکار کنید؟ باید پول بدید دیگه. اونه که آسانه حرف بی حسابه، میتونه انسان بنشیند بپراند، اما حرف زدن هم اگر انسان بخواد حرف حساب بزنه چی میشه؟ مشکله. اردم به ره سخن برون آیم، خواهم که قصیده ای بیارایم. ایزد داند که جان مسکین را چندان انا و رنج فرمایم. صد بار به قهر در شدم تا من از عهده یک سخن به در آیم. اگه انسان بخواد حرف حساب بزنه میشه همون که گفتن آقای عمر ابن عبدالعزیز شما 34 سال سنت بیشتر نیست، چرا سفید شد؟ سفید و مشکی شد ریشت. گفت شیبتنی ارتقاء المنابر و خوف الله، از وقتی خلیفه شدم و شروع کردم سخنرانی رو ریشم سفید شد، به دلیلی که میترسم اشتباه نگم، چون اگه هر حرفی گفتم من 100 نفر فقط استهدف. گفتی هدفی باید دفاع کنی از حرفت، از حرف بی حساب نمیتونم بگم، خیلی فکر میکنم، خیلی رنج میبرم تا حرف حسابی بگم. اگه انسان بخواد حرف حساب بزنه مشکل عزیزم. اما چی آسانه؟ آسان تر از حرف چیه که هیچ مایه ای نداره دیگه، هیچ هزینه ای نداره؟ عمل، حرف. آسان تر از حرف چیه؟ داد. های هوی، همین های هوی که میگویید، های هوی، اسم این در کلام عرب میشه زجره، میشه صیحه. گمان نکنید مشکل مثل عمل یا حرف، بلکه برای خداوند نعم انتم داخلون فانما هی زجرتون واحد. حداقل رو خداوند مطرح میکنه که ما بفهمیم این صیحه واحده است. فانما هی زجرتون واحده فاذا هم ينظرون، حالا میان دو میبینند، حالا برمیخیزند و مشاهده میکنند. و قالو، اینجا فقط کوتاه بود بمونه بحث انشاءالله، و قالو از زیباترین آیات اینجا به بعد، و قالو یا ویلنا هذا یوم الدین. یه مرتبه تا نگاه میکنن بعد از اینکه ینظرون میبینن چه خبره، بعد میگن اولین حرفشون اینه، نمیگن اینجا کجاست، چیه، چه خبر، فلانی کجاست، میگن یا ویلنا، خاک بر سر ما، ای وای بر ما، ای نفرین بر ما، بر خود ما، یا ویلنا. اولین چیزی که مطرح میکنن واویلا یه بر خودشون دارن، یا ویلنا هذا یوم الدین. ما گمان میکردیم همیشه اون اعتبارات دنیا حاکمه، ارزشگذاری های دنیا، اما امروز مثل این که ملاک سنجش چیزیست به نام دین، لذا امروز یوم الدین است. بحث بسیار جدی داره اینجا که انشاءالله میگذارم نظر و مبارک عزیزان ادامه گفتار رو برای نوبت بعد و فردا. پروردگارا به عظمت آیات دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق نورانی قرآن منور و مزین بگردان. آنی به کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. ما رو به حقیقت دین و دیانت آشنا و عامل بگردان.